ساعت 15. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رهبر ایران اقدام علیه حزب الله لبنان را بی اهمیت دانست. حسن روحانی در واکنش به راه اندازی گشت اخلاقی نامحسوس گفت کرامت انسانی مقدم بر دین است. و ایران در فهرست آزادی رسانه‌ها در دنیا در رده 169 قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه حزب الله لبنان را بی اهمیت دانست و این گروه را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه همچنین از محکومیت حزب الله لبنان توسط دولتی که آن را فاسد، وابسته، توخالی و پوک نامید انتقاد کرد. به تازگی اتحادیه عرب شامل 22 کشور اسلامی و همچنین شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. عربستان سعودی از حامیان اصلی این تصمیم بود. حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا نیز قرار دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش به آغاز طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته است کرامت انسانی مقدم بر دین است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی سه‌شنبه شب در پایان سفرش به سمنان گفته است وظیفه حکومت احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است و کرامت همه باید حفظ شود. روز دوشنبه فرمانده پلیس تهران خبر داد که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی را که اقدام به مواردی چون به گفته او کشف حجاب در خودرو کنند گزارش می‌دهند. و سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش سالانه‌اش درباره آزادی رسانه‌ها در جهان را منتشر کرد و بر مبنای آن ایران با 4 پله صعود در مقایسه با سال گذشته به رتبه 169 از 180 کشور جهان رسیده است. به گفته گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران از یمن، کوبا، جیبوتی، سودان، چین، سوریه و کره شمالی بهتر است. با این همه این سازمان گفته است که روزنامه نگاران و روزنامه ها همچنان قربانی جنگ قدرت در ایران می شوند. گزارشگران بدون مرز در همین حال می گوید آزادی رسانه ها در سراسر جهان تحت فشار شدیدی از سوی دولت ها و سرمایه گذاران قرار دارد. در گزارش امسال فنلاند، هلند و نروژ 3 کشور صدر فهرست هستند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه آمریکا و ایران بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی در نیویورک با یکدیگر به گفتگو نشستند. کری پس از این دیدار گفته است توافق کردیم تا در راستای حصول اطمینان از اجرای دقیق توافق هسته‌ای همکاری کنیم. در ارتباط با این دیدار حسین قویمی گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام مهمترین موضوع مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز دیدار دو جانبه آقای ظریف و کری در نیویورک گفتگو درباره سوریه را نیز در بر خواهد گرفت و راهایی که ایران میتواند از نفوذ خود در سوریه و پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور کمک کند از مسائلی است که در صدر مذاکرات است. هوشنگ امیراحمدی استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه رادگرز آمریکا در این باره چنین میگوید.
آقای خامنه‌ای همیشه گفته که صحبت‌های آقای ظریف با آقای کری و یا هر کسی دیگری فقط در چارچوب برجامه و حالا که ایشون اجازه داده که یک گفتگویی هم سر سوریه اتفاق بیفته خودش یک تغییر فکر بسیار مهمی از سوی آقای خامنه‌ای هست. این نشون میده که آقای خامنه‌ای توفیق برجام رو در دادن امتیازات بیشتری به امریکا در مسائل منطقه میبینه. این چیزی هم بود که آقای اوباما چندی پیش گفته بود که ایران برای اینکه از برجام استفاده حداکثر بکنه باید روی مسائل بالستیک میسایلاش، این موشکاش، روی سوریه و روی حزب الله و اینا هم کنار بیاد.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه اسکاتلند معتقد است که
اجرای برجام مشکلی است که هم ایران با آمریکا میگیره و هم آمریکا به ایران، به خصوص منتقدین سازش اتمی با آمریکا در ایران که در رأس اونها ظاهرا آقای علی خامنه‌ای قرار داره و پشت اونها سپاه پاسداران. موضوع بحث‌های اعلام نشده هفته‌ها و ماه‌های اخیر بین دو کشور بوده و حالا با تحولات تندتری که در منطقه صورت میگیره، من جمله دیدار روز چهارشنبه و پنجشنبه آقای اوباما از خلیج فارس، ظاهرا اجرای برجام فوریت و حساسیت بیشتری پیدا کرده.
یکی دیگر از مسائلی که مقام‌های تهران بارها به آن اشاره کرده‌اند، عدم دسترسی به سیستم بانکی جهان است که به گفته آنان باید پس از توافق هسته‌ای وین عملی می‌شد. پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از جمهوری‌خواهان است، روز سه‌شنبه از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خواست که از دستیابی ایران به سیستم مالی آمریکا و دلار جلوگیری کند. هوشنگ امیراحمدی در این باره می‌گوید:
اینو آقای سیفم در سخنرانیش در شورای روابط امریکا گفت ایران هنوزم نتونسته پولایی رو که ازش منجمد شده در خارج رو برگردونه، به خاطر اینکه بخش وسیعی از این پولا با دلار باید معامله بشه. به هر حال من نمیدونم آقای ظریف چه کمکی میتونه از آقای جان کری در این رابطه بگیره. دولت آقای اوباما گفته بودن که اونا برجام به طور کامل اجرا کردن و این خواستای ایران خواستای فوق العاده است که ربطی به برجام نداره و اینا رو به عنوان خواست فوق العاده مطرح کردن. یعنی اگر قراره سر اینا هم ایران امتیازی از امریکا بگیره، باید امتیازاتی هم بده.
روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در گرد همایی لابی جی استریت میزان مبالغ دریافتی های احتمالی ایران از آمریکا را حدود 55 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت از زمان توافق اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی و اجرایی شدن برجام تا کنون ایران 3 میلیارد دلار و چه نقد دریافت کرده است. پیشتر برخی از سیاست پیشگان آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، یکی از کاندیداهای احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، میزان دریافتی‌های ایران از آمریکا را 150 میلیارد دلار اعلام کرده بود. رضا تقی‌زاده معتقد است که
اون چی که وزیر خارجه آمریکا میگه به عنوان مقام رسمی منابع خزانه‌داری آمریکا اعلام میکنند، بدون تردید قابل اعتمادترن تا حرفایی که آقای دونالد ترامپ میزنه. همه دارایی ضبط شده ایران به 80 میلیارد هم نمیرسید و منابعی که اعلام کردن حجم این دارایی ها رو در حد اکثر امکان 80 تا 100 میلیارد دلار است که بخش بزرگی از اینها یا به پول محلی و غیر قابل تبدیل و بخشی از اونها پیشتر هزینه شده و در حدود 28 تا 30 میلیارد دلار قابل بهره‌برداری.
بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات ظریف و کری، وزیر خارجه آمریکا آماده است در مورد هر موضوعی که از سوی طرف ایرانی مطرح شود به گفتگو بپردازد.
گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و چه سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
جناب آقای خامنه ای، ای که خودتو ولی وقی، ای که خودتو اولی امر مسلمین جهان میدونی، ای که خودتو صاحب اختیار 80 میلیون نفر ملت ایران میدونی و به جای 80 میلیون نفر تصمیم میگیری و دستور اجرا میدی، فقط شب چند دقیقه لدی که بخواد خوابت ببره بیا. زندگی ما ملت رو در سال 57 با زندگی ما ملت در این سال مقایسه بکن. اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامی، اجتماعی، هر چی رو که دلت بخواد بیا مقایسه بکن. سال 57 با سال 95 چه روزی ملت رو بردی. آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای رئیس پلیس تهران، چرا اجازه ندادید مردم در مقابل سفارت افغانستان به خاطر این بچه 6 ساله شمع روشن کنن؟ دیگه اینکه مرگ بر آمریکا و اینا نباید بگن که اونجا شما اجازه بدید برن. اینا خواستن از یک دختر 6 ساله حمایت بکنن. نیومدن بگن زنده باد آمریکا. نیومدن بگن چرا اقتصاد ما اینجوریه؟ چرا امنیت ما اینجوریه؟ چرا کشور ما به این حال رود افتاده؟ اومده بودن فقط شمع روشن کنن، جلوشونو گرفتید، زندانیشون کردید.
یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت ترکیه باید کلیه معیارها و ضوابط برای برخورداری از معافیت ویزایی با اروپا را به جا آورد. ترکیه تهدید کرده است اگر شهروندانش از معافیت ویزایی اروپا بهره‌مند نشوند، توافق مهاجرتی را با اتحادیه اروپا کنار خواهد گذاشت. بکتش خمسه‌پور در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
رئیس کمیسیون اروپا یان کلود یونکر در مجمع پارلمانی شورای اروپا، یک نهاد حقوقی منطقه‌ای متشکل از 47 کشور، به عمل آوردن همه شرایط قید شده برای ترکیه را ضروری خواند.
Turkey must now fulfill all remaining conditions so that the commission can adopt its proposal in the coming months.
ترکیه اکنون باید همه شرایط باقی مانده را اجرا کند تا کمیسیون اروپا بتواند پیشنهادهای این کشور را در ماه‌های آینده بپذیرد. آزادسازی ویزا یک ضابطه است و ضوابط در مورد ترکیه تقلیل پیدا نخواهد کرد. ما توافق کرده ایم که فصلی نو در مذاکرات پیوستن ترکیه بگشاییم و اکنون نیز سریع‌تر از پیش برای حمایت از پناهجویان در این کشور فعالیت می‌کنیم.
رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه طی اظهاراتی به مسئولان شهرداری آنکارا اتحادیه اروپا را محتاج ترکیه دانست.
اتحادیه اروپا به ترکیه نیاز دارد، بیش از آن که ترکیه به اتحادیه اروپا نیاز دارد.
نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو نیز روز دوشنبه گفت اگر اتحادیه اروپا مقررات ویزایی را تا ماه ژوئن، حدود دو ماه دیگر، برای اتباع آن کشور تسهیل نکند، ترکیه دیگر لازم نمی بیند توافقنامه را محترم شمارد.
نمی خواهم هیچ اظهار نظر یا فرضی داشته باشم. ما با رهبران اتحادیه اروپا در روزهای آتی دیدار می کنیم. همچنان معتقدم معافیت ویزایی در ژوئن اجرایی می شود. اگر این اتفاق نیفتد بدیهی است کسی نمی تواند انتظار داشته باشد ترکیه قسمت خود از توافق را حفظ کند.
اتحادیه اروپا به خاطر توافقی که به گفته هوادارانش تا اینجا جریان حرکت پناهجویان و مهاجران از طریق دریای اژه به یونان را بند آورده به ترکیه متکی است. توافقی که از ابتدای آوریل ماه جاری میلادی به رغم انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر به اجرا گذاشته شد. طبق این توافق ترکیه این امتیازات را دریافت می‌کند. کمک‌های مالی بیشتر اتحادیه اروپا برای پناهجویانی که در خاکش زندگی می‌کنند، احیاء گفتگوهای عضویتش در اتحادیه اروپا که به دنبال سرکوب تظاهرات میدان تقسیم در سال 2013 متوقف شده است، و برخورداری سریع‌تر از معافیت ویزایی اروپا. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 110 میلیون یوروی دیگر برای پناهجویان در ترکیه پرداخت و کل کمک‌های خود تاکنون را به 187 میلیون یورو از 3 میلیارد یوروی مورد نظر رساند. در برابر ترکیه قرار است از خروج مهاجران و پناهجویان از سواحلش به مقصد اروپا از مسیرهای غیرقانونی جلوگیری کند و همه آنهایی را که از آن طرق به اتحادیه اروپا میرسند پس بگیرد. اتحادیه اروپا میگوید ترکیه تنها 19 شاخص از 72 شاخص را برای برخورداری از معافیت ویزایی اروپا کاملا داراست. نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه گفت فقط 17 شاخص باقی مانده که کامل شود و انتظار دارد این در ماه مه، ماه آینده میلادی، اتفاق بیفتد. اعطای معافیت ویزایی به ترکیه، کشوری با 75 میلیون تن جمعیت، موضوعی به شدت بحث انگیز میان کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود.
با این گزارش از بکتاش خمسه‌پور در ارتباط با معافیت ویزایی اروپا برای شهروندان ترکیه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و در 15 دقیقه آینده همراه شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.